ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. معترضان به کم‌آبی در چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. در ماه آبان دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان گزارش شد. و بحرین از خنثی‌سازی یک حمله و ضبط تسلیحات و مواد منفجره ارسالی از ایران خبر داد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 1 آذر 1400 خورشیدی که همزمان است با 22 نوامبر 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. معترضان به کمابی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در شهر در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده‌های عملی نشده مسئولان و بی‌توجهی آنان به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این زمینه شده است. چهارمحال و بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می‌شود. بحران کمابی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سالهای اخیر دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری از مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وبسایت حقوق بشری هنگاو دوشنبه در گزارشی از دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد در این مدت حداقل 4 زندانی در زندان‌ها کشته شده‌اند. به گزارش این وبسایت این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. هنگاو همچنین از شلیک گلوله ماموران حکومتی به 10 کولبر و کاسبکار در مرزها در ماه آبان خبر داده و نوشته 4 نفر از این افراد کشته شدند. بر پایه این گزارش 6 نفر نیز در شهرهای سردشت، مهران، قصر شیرین و بانه قربانی انفجار مین شدند که 1 تن از آنان جان خود را از دست داده و 5 نفر دیگر مجروح شدند. بیش از 64 شهروند کرد هم در شهرهای مختلف به اتهامات سیاسی بازداشت شدند و 5 فعال کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی جمعاً به 15 سال و 9 ماه حبس و همچنین 60 ضرب شلاق محکوم شدند. وزارت کشور بحرین روز دوشنبه از بازداشت شماری شبه نظامی در آستانه حمله برنامه ریزی شده آنها خبر داد و اعلام کرد تسلیحات و مواد منفجره‌ای که از ایران وارد شده بود را کشف و ضبط کرده است. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه افراد بازداشت شده را با آنچه که گروه‌های تروریستی در ایران مرتبط خوانده است. این گروه بنابر این اطلاعیه عملیاتی علیه امنیت و ثبات شهروندان بحرینی طراحی کرده بودند. در این بیانیه روشن نیست که چند نفر بازداشت شده‌اند و نوع تسلیحاتی که از ایران وارد بحرین شده چه بوده است. بحرین در جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی در سال 2011 با اعتراضات خیابانی گروه‌های شیعه مواجه شد، اما با کمک عربستان امارات کنترل اوضاع را به دست گرفت. در سالهای گذشته بحرین بارها ایران را به تلاش برای سرنگونی دولت سنی به دست اقلیت شیعه این کشور متهم کرده است، اما جمهوری اسلامی چنین اتهامی را رد می کند. یک مقام وزارت بهداشت می گوید آلودگی هوای تهران در سال گذشته جان بیش از 3700 نفر از ساکنان تهران را گرفته است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌ها را از جمله مهمترین آلاینده‌های هوای پایتخت ذکر کرده است. عباس شاه‌سونی با اشاره به شرایط هواشناسی و خشکسالی در سال جاری پیش‌بینی کرد در آذر ماه غلظت آلاینده‌های هوا افزایش یابد. به گفته رئیس گروه سلامت هوا غلظت ذرات معلق در شهرهای کشور در سال گذشته تقریبا 6 برابر میزان تعیین شده جهانی بوده است. عباس شاه‌سونی خاطر نشان کرد در سال گذشته 5 شهر شامل زابل، تهران، اهواز، اصفهان و مشهد در کشور دارای بیشترین غلظت ذرات معلق بودند. در امتداد همین خبر و بنا به گزارشی که دوشنبه توسط اداره هواشناسی استان تهران منتشر شده، آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا از چهارشنبه 3 آذر انباشت و افزایش شدید خواهد داشت. گزارشی که دوشنبه در همشهری آنلاین منتشر شده هم خبر می‌دهد که در تهران و در کلان شهرهای دیگر ایران تعداد روزهای آلودگی به دلیل کاهش زودهنگام دمای هوا و پدیده وارونگی دما بالاتر رفته است. ساعتی پیش در گفتگوی با اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، دلایل دیگر این شدت یافتن آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای ایران را جویا شده.
میگه عروس مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. خب الان فصل وارونگی و فصل این است که این دود و دمی که ما درست میکنیم میره بالا و نمیتونه از فضای شهرهای بزرگ فرار بکنه. یه لایه از هوای سرد میاد روش مثل دم کنید و این هوای آلوده برمیگرده روی ماشین سفید ما و یا یقه سفید پیراهن ما میشینه و این آلودگی رو تولید میکنه. حالا امسال علاوه بر تمام اون آلاینده ها مسئله مازوت هم مطرحه. ملاحظه بفرمایید که ما مقدار زیاد دود میلیارد لیتر مازوت تولید میکردیم و اینها رو به امارات میفروختیم. یکی از اسامی مازوت نفت کشتی هست و امارات توی کشتی میبردن اینو میسوزندن میرفتن به های سیز، به دریاهای عمیق که اونجا طوفان هست و اونجا رو میسوزندن این مازوت ها رو و آلایندگی هم در اون محیط تولید نمیکرد. ولی حالا به خاطر اینکه مازوت ما 7 برابر استانداردهای جهانی آلایندگی داره، اونها از ما نمیخرن و انبارهای ما پر شده، نمیشه در داخل خاک اینو ریخت نه در داخل آب، لذا این رو میسوزونن و باعث آلودگی شهرهای ما و ریه های هموطنان ما شده. این دلیل حاد بودن آلایندگی پالایشگاه ها و نیز نیروگاه های ما در مملکت عزیزمون شده.
حالا به وضعیت ریه های شهروندان اشاره کردید، میخواستم همینو ازتون بپرسم که تأثیر این وضعیت جدید و این نوع آلودگی بر اثر پدیده وارونگی دما تأثیرش بر مکانیسم ایمنی بدن چیه؟
عرض بکنم که 100% بازم تأکید میکنم 100% مازوت سرطان‌زاست. یعنی در این بحثی نیست، صحبتی نیست، شکی نیست. تمام آزمایشگاه ها و تمام آزمایش ها مؤکد این هستند که با کمال تأسف مازوت سرطان‌زاست، کانسرجنه و باعث سرطان ریه میشه. حالا یه عده‌ای هستن بیشتر در معرض خطر هستن، مثل افراد مسن، مثل کودکان، مثل خانم هایی که حامله هستن و یا کسانی که بیماری های زمینه‌ای دارن، مثلا مثل فشار خون و یا قند و غیره، اونها بیشتر در معرض خطر هستن. ولی حقیقت مطلب این است که همه ما به نحوی از استنشاق مازوت در هوا زجر میبریم و در آینده دچار انواع مسائلی مثل آسم و تنگی نفس و اینها خواهیم شد. یک ماده سمی سرطان‌زاست مازوت که الان شرایطی ایجاد شده متاسفانه که ما مجبور به استنشاق این ماده هستیم.
بعد از شنیدن گفتگوی من با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره افزایش یافتن آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای ایران و با اعلام ساعت 9:09 شب به وقت ایران، به سراغ گزارش بعدی میریم. آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام، باز هم برای اجرای حکم به زندان انفرادی منتقل شد. این ششمین بار است که آرمان عبدالعالی را برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی میبرند. سازمان‌های حقوق بشری که تلاش‌های مضاعفی انجام می‌دهند برای نجات جان او، معتقدند که این رفتار هم برای این کودک مجرم و هم خانواده‌اش مصداق شکنجه است و باید متوقف شود. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید در گزارش او بشنوید.
آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجای شهر کرج، برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزالی شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال داشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. آقای عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد، اما گزارش ها حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفتند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه انتقال آرمان عبدالعالی برای ششمین بار به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد.
جدا از اینکه اعدام یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی است و اعدام کودک مجرمان نقض قوانین بین المللی محسوب میشه و صرف نظر اینکه پرونده آرمان عبدالعالی نقص‌های فراوانی داره، از جمله عدم دادرسی عادلانه و اعترافگیری زیر شکنجه، ما فکر می‌کنیم که بردن یک زندانی بارها برای اجرای حکم اعدام، این دفعه ششمه که آرمان رو به انفرادی منتقل می‌کنن برای اینکه حکمش رو اجرا کنند، این هم برای خود زندانی و هم برای خانواده‌اش مصداق شکنجه است، به خصوص اینکه مسئولان هیچ توضیحی برای انتقال‌های پی در پی این کودک مجرم به سلول انفرادی ارائه ندادند. آرمان نمی‌دونه که چرا از انفرادی برش میگردونند و بعد نمیدونه که کی دفعه بعد خواهد بود که میخوام ببرنش برای اعدام. در مصاحبه دفعه قبل که از انفرادی برش گردونده بودند با روزنامه همشهری، خود آرمان گفته بود که وقتی که منتقلش میکنند به انفرادی، فکر میکنه که تا 1-2 روز دیگه یا حتی چند ساعت دیگه زنده نخواهد بود و بعد نمیدونه که من دفعه بعد کی هست که دوباره منتقلش میکنن برای اعدام. این یعنی زجر کش کردن یک زندانی که به گفته مسئولان در سن زیر 18 مرتکب جرمی شده که زیر شکنجه اعتراف کرده و بعدن اعترافش رو پس گرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی تلاش کنه برای نجات جون آرمان عبدالعالی و همچنین جامعه مدنی داخل ایران چنین برخوردی علاوه بر حکم اعدام، این شکنجه به هیچ وجه نباید قابل قبول باشه برای هیچ کس.
بابک پاکنیا، وکیل آقای عبدالعالی، 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرد. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی، از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رویت خانم غزاله شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم، به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او، خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شدند. در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دیگر آقای عبداللهی، هم به خبرگزاری ایلنا گفته بود که چون حیات خانم غزاله مشخص نشده و 1 در 1000 بر فرض بسیار بعید که اگر ایشان زنده باشد در صورت قصاص بازگشت این مجازات امکان پذیر نیست، از خانواده خانم شاکر درخواست می شود از حقوق قانونی خود که قصاص است بگذرند. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که 8 ماه پیش منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودکان مجرمان را ادامه داده و دست کم نام 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند.
گزارشی که میشنیدید کار همکارمان کیانوش فرید بود. با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو به شماره پیامگیر ما 20420221122113 بسپارید یا در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام صداتون رو به ما بسپارید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.